بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای اینکه تبیین بکنیم اولین آیه از سوره مبارکه را که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، این کافران که در آیه شریف مد نظر هستند، کافرین که صد می کنند از سبیل الهی، چه کسانی هستند؟ لازمه شناخت اینها این است که ما موارد استعمال کافر رو در قرآن بدانیم. این اون چیزی بود که در جلسه گذشته گذشت. 9 مورد مورد استعمال واژه کفر است در قرآن کریم، که یکیش کفر مثلا به طاغوته، که این کفر کفر خوبی است که انشاءالله همه همین نوع از کافر باشن. الذین دستور مبارکه بقره آیات از بزرگتون که آیت الکرسی هستش، این کفر کفر ممدوحه. یک کفر هم کفر به معنای پنهان کننده که در کشاورزی بود، کافر زارع بود، چون زارع هم بذر رو در واقع پنهان میکنه، به معنای لغوی کفر نزدیکه. خب این کفر هم که معنای بدی نیست، این قسم از کفر هم حالا یه عده از این مملکت کافرن به معنی کشاورز. بخش سومش هم اون کفر به معنای ناسپاسی در مقابل نعمته، که گرچه معنای مذمومی است عقلا و شرعا، هم عقل ناسپاسی در مقابل نعمت رو رد میکنه و هم شرع رد میکنه، ولی در این حال ما با این کافران هم کاری نداریم. والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، زارع رو نمیگه. عرض به حضور انورتون، شخص ناسپاس رو نمیگه در مقابل نعمت. ولی خب موارد ششگانه دیگری رو که گفتم، باید ببینیم کدومشون میگه. چرا؟ چون در آیه والذین کفروا 4 تا احتمال وجود داره. و ببینیم که کدوم میگه این 4 تا. به همین دلیلی که ما این بحث رو مطرح کردیم. باز تکرار میکنم، شیوه بحث ما بحث تحلیل واژه‌ای قرآنه، وقت این بهتون کمک میکنه، قواعدی رو به شما میده که شما اگر خوب یاد بگیرید به آیات دیگر هم که برسید میتونید با سیاق دلالت سیاقی آیه رو پیدا بکنید. و این کار قوی است، کسی بتونه همش توفیقی پیدا بکنه. خب آخرین نکته ای رو که راجع به اون موارد استعمال میگم این است که قرآن کریم وقتی بهش مراجعه میکنیم به 4 گروه اون کافران رو تقسیم میکنه. یه عده از کافران مادیون هستند، به آنها دهری یا ملحد یا منکر گفته می شود. مادی به زبان امروز دهری، ملحد و منکر به زبان در واقع گذشته است. این گروه به وجود خدا به عنوان خالق هستی اعتقادی ندارند و همه چیز را مادی می‌دانند و منشأ همه چیز را مادی می‌دانند. در پیدایش هستی نیز به پیدایش معتقد نبوده. خیلی حرف سنگینیه. پیدایش یعنی چی؟ پیدایش یعنی یه چیزی که نبوده پیدا شده. اینا اساساً هستی رو در مقوله پدیده نمیدانند، نمیگن چیزی بودی که نبوده حالا هست، بلکه ماده را ازلی و ابدی میدانند. ازلی بوده یعنی چی؟ بله؟ یعنی از ابتدا بوده. آره؟ ازلی از ابتدا بوده؟ نه، ازلی یعنی همیشه بوده. ازلی یعنی همیشه بوده. میگه ماده همیشه هست. خب وقت مسلم ماده همیشه نبوده. چرا؟ به ادله اثبات توحید. به ادله اثبات توحید ماده ازلیت نداره. و ابدی میپندارن، یعنی تا آخرم هست. و غیر از این دنیایی که در آن زندگی کرده و میمیرند به عالم دیگری اعتقاد نداشته و مرگ و زندگی را از اثرات روزگار می‌دانند. زبان حال این طایفه سوره مبارکه جاسیه است، آیه 24. و قالو ما هی الا حیاتون الدنیا. اینها گفتن زندگی جز زندگی دنیا نیست. نموت و نحیا، به دنیا میایم و آدم میریم، ها شد. و ما یهلکنا الا الدهر، و مرگ ما اثری نیست جز اثر روزگار. این که خدایی باشه حکمتی رو اقتضا کرده باشه هر کسی در یک برهه از دار دنیا برود بر اساس ما، اینجوری نیست، روزگاره. حالا زورش به حکی برسی میگیرتش دیگه. و ما لهم به ذالک من علم. چقدر خوشگل بیان میکنم. اینا برای این حرفایی که میزنن هیچ برهانی نداره، هیچ استدلالی نداره. و جست آدم های هیچ برهانی نداره، هیچ استدلالی نداره. این هم الا یظنون، اینا از یک پندار و یک توهم حرف میزنن. توهم. قرآن اعتقادات این گروه رو مردود دانسته و آن را ناشی از ذهنی گرایی ها می داند و گمان خود آنها می داند که بدون علم و آگاهی سخن می گویند و بیان می دارند که اینها هم علی رغم ادعای خود خدایی برای خود برگزیده اند. اساساً هیچ کس نمیتواند منکر خدا باشد. تنها این کاری که وجود دارد ممکن است که او خدا رو درست تشخیص نده. انبیا اومدن اون تشخیص رو درست کنن، بگن اهورا نیست، الله هست. بگن سنم نیست، صمد است. ولی هر کسی در ذات خودش به یک مبدعی اعتقاد داره. این خیلی عجیبه. یه مادری جوان 21 دو سالش آورده بودن، مقتضای سن دیگه. ببین آدم ها به هم دیدشن دیگه، دیدشن، شنیدشن. البته این همش مال این است که چیزی به نام عزت نفس وجود نداره. اگه عزت نفس وجود داشته باشه هیچ کس دنبال نیست که دیده بشه. بسیاری از اختلال های رفتاری مبتنی بر این که عزت نفس وجود نداره. این آقا هم دیدش، آقا 21 سالشه، چیکار کنه؟ انیشتن کنی، علامه طباطبایی هم کنی، خب کار چشمگیری هم که نکرده. خب بذار خدا رو انکار کنیم، بذار خدا رو انکار کنیم، بذار دو نفر حرف مال بیشتر، اینکه مادرم حداقل هرس بخوره. همین که هرس بخوره یعنی من متوجه میشه مادر بنده خود و بچه شو بچه. خب سلام عروس حاج آقا، بچه من ممکنه خدا شده. یه الان فکرم من میفتم تو رو خدا برگرد به خدا. من همونجور که روم به مادره بود بالاخره همه که نباید برم بهش، یه ادعای برم جهنم. خب آقازاده شما انتخاب کرده. گواره به سر همینه، همینه، غیر از این نیست که. اصلا من دوست دارم برم جهنم، کی بخواد جلوش بگیره. دیوانه از هرکی بخواد جلوش بگیره. و بعد وقتی می‌خواستیم از هم خدا در واقع جدا بشیم که خدا حافظ، گفتم من کشت و مرده این خدای تو هستم که یعنی ذاتش که نمیتونه این کار بکنه که، ولی بخواد دیده شه. خواهد چجور دیده شه؟ خلاف رویه شنا کن. تفسیر قرآن بخوای بزنی بود علامه طباطبایی باشی، نمیشه. علامه طباطبایی بخوای بشی و 60 سال درس خونده باشی، یا اصلا امکان نداره من 60 سال درس بخونم بعد تفسیر بزنم. ول کن بابا. خب چیکار کنم؟ جلد دوی قرآن رو بیاریم، ساده تره دیگه. هر کی باشیم یا فلانی جلد دوی قرآن رو بار، ولو سلمان رشدی باشی دیده میشی، خیلی راحت دیده میشی. ولی همه اینها به خاطر اونی که عزت نفس وجود نداره. در تعلیم و تربیت یکی از مهمترین ارکان که برای تربیت کودک وجود دارد به سوی عزت نفس باشد. حالا این مرکز رشدی که انشاءالله به زودی راه خواهد افتاد، یکی از مبانیش همینه، به سوی عزت نفس. تا بعدها وقتی 20 ساله شده این حرف رو نزنید. حالا همین نام که مثلا فرض کنید هی میگن نیست، هی میگن نیست، در درونشون میدونن هست. اصلا این یک ادعای قرآن کریم بهشون میگه کافر، ملحدن، منکر همه چی هستن. یه عده از کسانی رو که قرآن کریم به عنوان کافر ازشون یاد بکنه مشرکن، مشرکین هستن. این گروه به اصل وجود خدا به عنوان خالق هستی اعتراف دارن، یعنی الله را قبول دارن. اونها اصلا الله را هم قبول نداشتن، اینها الله را قبول دارن ولی باور دارن که خداوند بعد از اتمام خلقت آسمانها و زمینها را، آسمانها و زمین و هر چه در آن هست، تدبیر و امور جهان را به الهه های دیگر تفویض کرده و از خود سلب اختیار نموده است. درست کرد، کلیدشو داده هست یه عده دیگه، خودش هم کپی نزده از اون کلید، نداره، تفویض کامله. انسان باید در هر امری به یکی از این الهه ها مراجعه نماید و راه تقرب به خدا را از طریق آن واسطه ها می دانن. لذا مثلا الهه زیبایی درست کردن، الهه خشکی درست کردن، الهه خوشسالی درست کردن، الهه باران درست کردن. برای هر کدوم هم یه نماد دارن. حالا هر نمادی هم در هر جای مثلا فرض کنید چیز داره دیگه، در واقع کارکرد داره. در مثلا فرض کنید اونجاهایی که باران باید بباره، الهه مثلا فرض کنید باران دارن، حالا برای این نذر میکنن، برای این قربانی میدن، برای این کلی کار میکنن تا بارون بیان. چرا؟ چون تصورشونه که خدا اون امر رو به صاحب نماد سپرده و این نماد میتواند راهی برای تقرب به سوی خدا باشه، وسیله به سوی خدا باشه. به همین دلیل نیز لزومی در اثار افرادی به ناپیامبر از سوی خدا نمیدیدن و آنها رو تکذیب میکردن. در سوره مبارکه زمر آیه 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم، اونهایی که غیر از حضرت حق افرادی رو میپرستیدن، نمیپرستیدن، الا لیقربونا الی الله، برای که به سوی الله تقرب پیدا کنن. مشرکان لیقربون الی الله زلفا، اینا فکر میکردن که ما اگر این بت‌ها رو بپرستیم ما رو به الله چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه. و زبانشون زبان شعارشون هم همین بود و یقولون ها اولا شفعا اونا عند الله، میگفتن اینها شفیعان ما نزد الله هستن. پس یک طایفه هستن کافرن ولیکن در لباس مشرکین، مشرکین کسانی هستند که الله را در رأس نظام هستی قبول دارن و او را میپرستن، لکن میگن خدا الله خلق کرد و عرض به حضورتون که همه چیز رو به یک عده سپرد، حالا ما اون عده را میپرستیم، ما اون عده را پرستش میکنیم برای اینکه اون عده نزد خداوند از ما چیکار بکنن؟ شفاعت بکنن و لطف و مهر و محبت حضرت حق رو چیکار بکنن؟ برای ما جلب بکنن. ببینید خدا در جواب بت پرستان میگه، میگه که شما کسانی رو که شفیع قرار دادید من نمیشناسم. اصل شفاعت رو نمیزنه، بلکه چی رو میزنه؟ شفیعان رو میزن. میگه اینا که شما قرار دادید من نمیشناسم، چون من اینا قرار ندارم. من یک طایفه رو فرستادم، اونم محمد و آل محمد، اینها شفیع هستن. پس در بحث شفاعت خداوند در باب بت پرستان شفاعت رو نفی نمیکنه، بلکه کیو نفی میکنه؟ شفیع رو. اما در بحث تفاوت بین مکتب حق و مکتب غیر حق، بین شفیعانی که خدا قرار داده و شفیعانی که خود انسان‌ها در واقع انتخاب می‌کنند، تفاوت‌های متعددی وجود داره. از جمله ما شفیعان رو نمی‌پرستیم، ما پیغمبر رو نمی‌پرستیم، ولو اگر با امنیت ان شاء الله مشرف بشویم به مسجد النبی و عتبه مسجد النبی را ببوسیم در حال سجده، این سجده سجده عبادت نیست، بلکه سجده سجده تکریم، سجده احترامه. این یه مطلب. دو، ما قائلیم که خداوند جهان را خلق کرده است، تدبیرش را به اهل بیت سپرده است، اما نه اینکه دیگر خودش بله دخالتی نداشته باشد. و اساساً اگر سپردگی هم وجود دارد، در راستای اراده حضرت حقه. اینها چیزی غیر از خواسته خدا را نمیخواهند. اینها شخصیت هایی هستند که اصول کلی حضرت حق را میدانند، از اون اصول تخطی هرگز نمیکنند. پس ما تفویضی نداریم به این معنا که اهل بیت را بپرستیم و بگیم آه همه چی دست ایناست که خدا نقشی نداره و هر چی نا بگن، ولو اینکه خلاف باشد مثلا فرض کنید که خداوند قبول میکنه، ما هیچ وقت همچین حرفی بزنیم. به همین دلیلی که ما وقتی بخوایم زیارت جامعه بخونیم، قبلش آمده که 100 مرتبه چی بگید؟ الله اکبر. شما هر دفعه به زیارت مشاهد مقدسه میخواهید بروید، یکی از آداب زیارت گفتن ذکر الله اکبر، که فرق بین خالقیت و مخلوقیت لحاظ بشه. خب سومین گروهی رو که قرآن کریم به صراحت ازشون کافر یاد میکنه اهل کتاب هستن. یه عده دوستان در جلسه گذشته این دکتر رو بیان کردن که آه ما در قرآن دیدیم آیاتی که در واقع مثلا نسبت به اهل کتاب مطرح میشه، اینها مؤمنن. درسته مؤمنن، اما اهل کتاب به دو گروه تقسیم میشه. یک گروهشون کسانی هستن که در زمان خود او پیغمبر بودن، مثلا یهودیان در زمان حضرت موسی. خب اینها اگر به فرامین حضرت موسی گوش کرده باشن و تورات رو قبول کرده باشن و بر اساس تورات زندگی کنن، اینها مؤمنن. کسانی که در دوره فترت بین موسی و عیسی زندگی کردن، یعنی موسی از دار دنیا رفته و بعد هنوز پیغمبر بعدی نیامده و هنوز بر اساس تورات دارن عمل میکنن، اینا هم از نظر ما که هستن مؤمن هستن. ولی کسانی که در زمان خود جناب موسی علیه موسی در واقع اسلحه میکشیدن یا گفتمان غیر درست داشتن. خب بنی اسرائیل بود، در یک شب 70 پیغمبر کشتن، اینا که شاهکارهای خلقت. خب اینا درسته که در اسب بودن، خب بنی اسرائیل بودن، ولی ما که اینا رو مؤمن نمیدانیم که، ما راجع به این طایفه صحبت میکنیم. قرآن کریم یک عده از اهل کتاب رو کافرین میدونه، کافرین اهل کتاب. گروهی که بیشتر مورد نظر قرآن است کسانی هستند که به ارسال دین از ناحیه خدا معترف و معتقد هستند، میگن خدا دین میفرست، اما کلیت دین را به اون صورت که مورد توجه کتاب خداست قبول ندارن. هر کدام به حسب خواسته های خود قسمتی از آن را قبول میکنن و قسمت دیگری را انکار میکنن و اینها در واقع زبان حالشون بر اساس قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 150 میشود این: و یقولون نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن، و میگویند که ما به بعضی از ما جاء بهی اون پیغمبر خدا ایمان داریم و به بعضیش نه. خدا وکیلی بعضی هاش که آسونه رو انتخاب میکنه، بعضی هاش که سخته بیا خب ندیگه ولش کن. این گروه از اهل کتاب دین را در خدمت خود گرفتن و هر جا که منافع اقتضا کند مؤمن یا کافر میشود، نه به کلی کافر به دینن و نه کاملا مؤمن به آن. مشکله بستگی داره که صبحشون رو با کی شروع کنن. اگه با اهل ایمان شروع بکنن خب اهل ایمان، اگر نه که خب نه دیگه، و نه کاملا مؤمن. بعضی معاد رو انکار میکنن، عده امامت رو منکر میشن، خب معلومه دیگه راجب کی داریم صحبت میکنیم، و هر کدام بر حسب موضوعات مورد انکار با یکدیگر اختلاف دارن، ولی در مقابل مؤمنین که به تمامیت دین معتقدن صف واحد رو تشکیل میدن. این نوع از کافرین، کافرین اهل کتاب، لزوماً در یک دین نیستن. اینجوری است که بگیم یهودی ها اینجوری هن یا مسیحی ها اینجوری هن، بلکه در ادیان مختلف پراکنده هستن. نه تنها کلیت ارسال دین واحد و تکامل آن را در طول رشد انسان قبول ندارن، بلکه در دین مورد قبول خودشون نیز فرقه فرقه هستن. این گروه از کافران خود به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول کسانی که به دیگر ادیان الهی بعد از دین خودشان کافر هستن، مثل یهودیت و مسیحیت. و گروه دوم کافران به ظاهر مسلمان یا بخشی از کافرین اهل کتاب هستن. اینها به خدا و ارسال دین اسلام توسط خدا معتقد میباشن، اما قسمتی از آن را منکرن، خواه معاد باشد، خواه امامت باشد، خواه نماز باشه، خواه یکی از ضروریات دین باشه. میگه آقا من نماز میخونم، باریکلا دست درم، من روزه هم میگیرم، باریکلا دست درم، حالا حجاب ندارم. خب حالا حجاب نداری، نداری یا قبول نداری؟ میگه قبول ندارم. خب این کافر دیگه. بس همه بی حجاب ها کافر نیستن، چون بنده خدا شاید یه دن ندونم، یه دن شاید اهمال کاری بکنه، باید میگه آقا اصلا حجاب از دین اسلام نزی یه چیزی که مثلا سنت به محترم به پارچه فروش درست کرده که پارچه هاش مفروش بده. چه کاری؟ توجه بکنم چی از بکنم، چون بیشه هر چیزی به هر کسی سپورت دیگه. مثلا چهارمین گروه که شدیدترین گروه هستن، منافقین، کافرانی که منافق هستن. سه گروه از کافرین قبلی کاملا قابل شناسایی هستن. خدا پدرشون رو بیاموزه، حداقل تا این حد که میگم ما چیکاریم. و هیچ چیز در پس پرده پنهان نمی کنن، بلکه صریحا اعتقاد خود رو اظهار میکنن. مثلا نماز نمیخونه، وقتی پرسیده میشه چرا نماز، اون ضرورتی نداره، من با خدا هر جور دلم میخواد برو، هر جوری دلت میخواد. یعنی از این آدم ها زیادن، میگه من هر جوری دلم بخواد، اصلا قراره با خدا صحبت بکنی؟ من نمیفهمم چرا مردم فکر میکنن که ما قراره با خدا صحبت بکنیم. لذا میگن که هر جوری دلمون بخواد صحبت میکنیم. کی این حرفو تو کله این آدمو گذاشته؟ ما قراره خدا رو بپرستیم و پرستیده شدن به هر شکلی اتفاق نمیفته. نه آقا من با خدا هر جوری دلم بخواد صحبت بکنم، دستام برم بالا، خب ببر بالا، برج میلاد که تو بالاتره. یعنی چی؟ چه اعتقادات غلطی بعضی دارن؟ چرا نماز نمیخوانی؟ میگه خب ضرورتی نداره، توجیهات غیر معقول ارائه میکنه. یا امامت رو قبول نداره، میگه چه چیز در دین نیست. حالا اما منافق سعی میکند همه چیز را در پس پرده نگه دارد. خیلی کار سختیه. و یکی از مأموریت‌ها و رسالت‌های امام زمان علیه السلام این است که نفاق از بین میره. چه زمان خوشی است اون موقع زندگی کردن. و عاد حزبه نفاق و اهله، نفاق و اهل نفاق رو از بین میبره. چقدر کیف داره اون موقع زندگی کردن، چون اون کسی که بهت میگه سلام واقعا داره بهت میگه سلام. الان وقتی میگه آقا قربونت برم فدات بشم چاکرتم، ولی معلوم نیستش که وقتی از هم جدا شدین چاقو رو تا کجا تو در واقع میخواد قلب طرف فرو کنه. دیدی الان دیگه متداول بین در واقع ما دیگه میگه آقا نبودین، آقا ذکر خیرتون بود. یکی از دوستان ما وقتی بهش میگفتن آقا ذکر خیرتون بود، بعد میگفتش به این که خب دفاع کردین، ذکر خیرتون بود آقا، بعد میگفت دفاع کردین، یعنی غیبتتون بود. غیبت کار منافقه، غیبت کار منافق. تو دنبال مسئول رجوی هستی؟ ولش کن. ولی آدم هایی که غیبت کن منافق، چون جرأت نمی کنه جلوی حرف بزنه. اما منافق سعی می کنند همه چیزها در پس پرده نگه داره و در هر زمان و در هر مجلس به رنگ همان زمان و همان مجلس در می آید. با مؤمن مؤمن، با مشرک مشرک، با کافر کافر. اگر بازار علی داغ علوی است، اگر بازار معاویه گرم عموی است، قصدگی داره که باد از کجا بوزد. و در حقیقت نه با آن است و نه با این. و اذا لقوا الذین آمنوا در سوره مبارکه بقره آیه 14، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی اهل ایمان رو ملاقات میکنن میگن ما هم مثل شما این. ولی و اذا خلوا الی شیاطینهم میرن، با هم کیشان خودشون خلوت میکنن، قالوا انا معکم، ما با شما این، انما نحن مستهزئون. خب خیلی حرفه، با هر کی باشه میگه ما با شما این. مذبذبی نه بین ذالک، لا اله الا و لا اله الا. اینا موجودات عجیب غریبی هستن. و این گروه از کافران، کافران منافق، شدیدترین نوع کفره. قرآن کریم هم خیلی عجیب باهاشون صحبت میکنه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین ترین درجه از آتش جهنمه. کسی که در پایین ترین درجه از آتش باشد، یعنی دورترین فرد از رحمت خداست. خب حالا و الذین کفروا و الذین صدوا عن سبیل الله، خب اینا کدوم کافرن اصلا؟ کدومی که این چهار تا هستن؟ راجب کی میخوای صحبت بکنی؟ این یکی از مهمترین بزنگاهای تشخیص این آیه است، به دلیل ای که اگر شما این آیه را بر اساس گروه‌های چهارگانه‌ای که عرض کردم بتونید تشخیص بدید، بقیه آیه در میاد. بقیه سوره در میاد. وقتی امام صادق علیه السلام در ابتدای تفسیر وقتی بخواستم بگم، مقدمه تفسیری که بخواستم بگم، این نکته از امام صادق علیه السلام عرض کردم. امام صادق علیه السلام وقتی فرماید هر کسی میخواهد حال دشمنان ما را بفهمد به این سوره مراجعه بکند، یعنی الذین کفروا زبان حال منافقین، یعنی زبان حال سقیفه است. به صراحه هم میگم منافقین در قرآن مراد سقیفه ای هستن. شاید کسی داره جرأت نکرده این حرف بزنه، من میزنم و اثباتش میکنم، چون چه بحث علمی داریم. وقت وقتی میفرماید به این که والذین کفروا کفروا مراد اهل نفاق باشن، ازل اعمالهم، این یه معنا میده. ولی وقتی میگید مثلا فرض کنید والذین کفروا و شما بگید مراد از این کسانی هستن که خدا را از ریشه قبول ندارن، ازل اعمالهم، یه معنای دیگه میده. متوجه شدین؟ نه. خب برادر من، کسی که کافر است به معنایی که اصلا خدا را قبول نداره، این که اصلا عملی ندارد که. پس ازل اعمالهم به اعمال عبادیش بر، چون عبادتی نداره. ولی اگر الذین کفروا منافقین باشد، ازل اعمالهم یعنی که نماز بی ولایت امیرالمؤمنین عبادتی است. اگر اون شاعر این شعر گفته، این آیه رو دیده، یعنی عبادت بی ولایت امیرالمومنین اصلا من اثر نداره. از ازل اعمالهم چی کار کردی؟ نماز خوندی؟ روزه گرفتی؟ هر کار کردی؟ و اون روایتی که خود اهل سنت هم نقل میکنه، اگر کسی باشد به اندازه کوه احد در راه خدا طلا انفاق کرده باشد، بین صفا و مروه شهید شده باشد، در مقام ابراهیم دفن شده باشد، 1000 سال نماز خوانده باشد که مانند کمان خم بشود، ولی ولایت علی را نداشته باشد، ازش قبول نمی شود. این مستند به آیه است، والذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم. ولی شما باید بفهمید مراد از این کفرو چی هستش. بنابراین اصلا کلید ورود به این سوره فهم این کافره، چون تفسیر شما از کافر، تفسیر شما از کل سوره رو چیکار میکنه؟ تغییر میده. یعنی یک حقیقتی است که دو تا پازل میسازه. که با خیلی اصرار داریم راجع به کافر صحبت بکنیم، این که این شازده ها باید چی بشن؟ معرفی بشن، معلوم بشن که ما با کی کار داریم، با کی داریم حرف بزنیم. فکر میکنم دیگه الان معلوم شد که اگه الذین کفروا چه باشد، ازل اعمالهم چه خواهد شد. و خود این ازل اعمالهم که معلوم میشه چی بشه، اون قسمتی از آیه که بفرماید به این که خیلی خوشگله، من به نوع تفسیری که بخوام بگم، اگر خدا کمک بکنه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد، خود این هم فرق پیدا خواهد کرد. و هو الحق، این ما نزل چیه؟ آیا ولایت امیرالمومنین یا سایر دینه؟ بستگی دارد که شما اون کفرو رو به چی برش گردونید. اون کفرو اگر به سایر موارد کافر برگرده، به ما نزله یه چیز دیگه میشه. اگر به منافق برگرده، به ما نزله یک چیز دیگه میشه. ولی دستور به محاربه خیلی حرف عجیبیه که حالا دیگه اینها یه خود کار رو سخت میکنه. دیگر فعلا بسه، باشه بینا دیگه بیشتر از این صحبت نکنم. اما یک کافران دیگری هم داریم، و بعد ببینیم که بررسی بکنیم قرآن کریم رو و روح دین رو که به این نتیجه برسیم چه عواملی باعث کفر میشه، کافر شدن افراد میشه. ببینید ما یه بحثی رو باید مطرح بکنیم، کفر بعد از ایمان، ارتداد. این که چه موقعی شخص مرتد میشود یه حرفه، به چه چیزی مرتد ارتداد ثابت میشود این یه حرف دیگه است. ما راجع موضوع اول صحبت بکنیم، چه کسی مرتد میشه، چی کار بکنه مرتد میشه، همین کار رو با چه شرایطی انجام بده مرتد میشه، این یه بحثه. ولی بحث دوم چیه؟ این که یه آدم مرتد چجوری ثابت میشه مرتده تا برم حکمش رو جاری کنم. یه مقام اثبات داره، یه مقام ثبوت داره. ما راجع مقام ثبوت داره صحبت بکنیم، آدم هایی که مرتد میشن چجوری مرتد میشن، به چه چیزی ارتداد حاصل میشه. فقهای اسلام، چون کار فقیه، فقهای اسلامی امور متعددی را از موجبات ارتداد برشمردن. ارتداد همون کفره، کفره منتها بعد از ایمان. از جمله ترک و انکار اسلام، انکار اصول دین یعنی توحید، نبوت و معاد، انکار ضروریات دین، سب و تمسخر خداوند، انبیاء الهی، امامان، ملائکه، یا ضروریات دین، سجده بر بت، عبادت خورشید، حتی که حرمت قرآن. حالا فردا هرکی قرآن دستش افتاد مرتد شد. حتی که حرمت قرآن، مثل اینکه قرآن رو در قازورات قرار دادن، در نجاست قرار دادن، یا آتش زدن، یا پایمال کردن. انکار صفتی از صفات خداوند، اعتقاد به فرزند داشتن خداوند، جسم دانستن خداوند، رد و تکذیب قرآن، طعن زدن در دین، حلال شمردن حرام های قطعی دین، حرام شمردن حلال های قطعی دین. اینا رو هر کدوم بخوام مثال بزنم وقت بعد همینجور بریم بازار بگیریم همه رو. دیگه مثال نمیزنم بس. ولی مواردیش رو عرض بکنم ها تو این جلسه انشالله اگه بتوانم. انکار اسلام اولین مورده، انکار اصل اسلام از سوی مسلمانان موجب کفر و ارتداد می‌گردد. چه بعد از ترک اسلام دین دیگری را همچون مسیحیت یا یهودیت برگزینند، یا به طور کلی ادیان الهی را منکر شود و به مادیت و بت‌پرستی روی آورند. چون که بسیاری از مسلمانان صدر اسلام که مرتد می شدن از اسلام به طور کلی اعراض می کردن و به بت پرستی یا ادیان دیگر رو می آوردن. سوره مبارکه بقره آیه 217، و من یرتدد منکم عن دینه، هر کس از شما از دین خودش بازگردد، یعنی دین اسلام بازگردد، فیموت، پس بمیرد در اون حالت بیدینی، و هو کافرون، این کافره. ارتداد، کفر بعد از ایمان. فاولئک هبطت اعمالهم، عملش باطل، فی دنیا و الاخره، و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، خوش به حالش. یعنی برای اینکه چند سباهی حالا به هر دلیلی، حالا خوش به حالش گفتیم، نه اینکه واقعا خوش به حالش، آدمی که هر چی انجام داده باطله دیگه، چند سباهی خواسته یه جستی بگیره، اینا هم عمل دنیاشو باطل کرده هم آخرتش، خسارت دنیا ور فی عمل. امام صادق علیه السلام بفرماد من رغب عن الاسلام، کسی که از اسلام روی گرداند، و کفر به ما انزل علی محمد بعد اسلامه فقد وجب قتله، واجب است قتلش، یعنی مسلمان. چرا؟ چون مسلمان مالش، ارزش، خونش در واقع محترم است، حرمت داره. وقتی میگه وجب قتله، جانش حرمت نداره، یعنی از رفقه مسلمان ها چه شده؟ خارج شده. کسی که از رفقه مسلمان ها خارج میشود، چه میخواهد به دین دیگری گرایش پیدا بکنن، چه نه بیخیالی میخواد تهی بکنن، هر جوری بخواد فرقی نمی کنه. یک گروه. گروه دوم که موجب کفر بعد از اسلام میشود، انکار اصول دینه. ارکان و پایه های اساسی دین رو اصول دین میگن، که هر مسلمانی باید در مرحله نخست به آن معتقد بوده باشد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. درسته؟ ولی متقین کیا هستن؟ والذین یؤمنون بالغیب، یعنی در حوزه اعتقادات گام اوله. و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و مما رزقناهم ينفقون. ببینید، ما در حوزه اعتقادات یؤمنون بالغیب درست نکردیم، ولی نمازمون میخونیم. میگه گام اولت درست کن. گام اول درست نیست. در بسیاری از موارد گام اول درست نیست. گام اول اعتقاداته. میفهمد؟ هر مسلمانی باید در مرحله اول به آن معتقد بوده و در مرحله بعد به فروعی که بر اساس آن اصول پایه‌ریزی شده معتقد گردد و به آنها عمل کند. یعنی عمل مترتب بر اعتقاده. و ما غالبا در موارد اکثر دیده شده که اعتقاد قوی وجود نداره یا اعتقاد صحیح وجود نداره. غالب یه دیامندو واقعا اعتقاد صحیح ندارن، انصافا ندارن. اما در این که اصول و پایه‌های اساسی اسلام کدام است، در بین علمای اسلامی اقوال متعدد وجود دارد. اصولی که بیشتر علمای اسلامی شیعه و سنت بر اون اتفاق دارند، عبارت است از سه اصل: توحید، نبوت و معاد، که انکار هر یک از این اصول موجب کفر و ارتداد. عمار صحاباتی میگه خدمت از صادق بودم، سمعت ابا عبدالله، از امام صادق شنیدم، یقول کل مسلم بین المسلمین، هر مسلمانی که بین مسلمانهای دیگر بگوید، ببخشید، زندگی میکند، جهد محمد نبوته و کذبه فان دمه مباح، که نبوت پیغمبر رو و خود پیغمبر رو تکذیب بکند، این آدم خونش مباح، یعنی از رفقه مسلمین چیه؟ خارج. محمد ابن مسلم میگه کنتو این در ابی عبدالله، من خدمت حضرت صادق بودم، جالسن ان یسار، در سمت راست چپ امام بودم، و زراره ان یمینه، جناب زرارت ابن عین طرف راست امام بود. فدخل علیه ابو بصیر آمد خدمت امام، فقال یا ابا عبدالله، حضرت صادق مورد خطاب قرار داد، ما تقول فی من شک فی الله، چه میفرمایید در مورد کسی که در الله شک کند؟ فقال کافرون یا ابا محمد، کافره. افی الله فاطر السماوات و الارض، اینقدر بدیهیه، شک در مورد خدا؟ قال فشک فی رسول الله، اگر شک در رسول خدا بکند حکم چیست؟ فقال کافرون، ثم التفت الى زراره فقال انما یکفر اذا جهدن، شک به معنای انکاره، نه اینکه تردید بکند. تردیدش برسه به اینکه چیکار بکنه؟ انکار بکنه. پس اصول دین که نبوت بود، اصلش که الله بود به عنوان خالق، هر کسی در اینها بخواهد تردیدی بکند که منجر به چی بشود؟ منجر به انکار بشود، کافرون. دومین کافری که به دست می آید، کافر در واقع اصول دین، منکر اصول دینه. انکار ضروریات دین، این رو بگم و دیگه بحث رو تمام بکنم. ضروری دین چیه؟ ضروریات دین اموری است که جزء دین بودن آن برای همگان روشنه و دلیلی و نیازی به دلیل و برهان ندارد، احتیاج به دلیل و برهان ندارد، به استثنای نو مسلمانان که از اسلام و عقاید و احکام آن آگاهی ندارد. ببینید وقتی شما مسلمان میشید یه عقایدی برای شما میاد تحت عنوان که نماز واجبه، تحت عنوان که روزه واجبه، تحت عنوان که شراب حرامه، تحت عنوان این که مثلا احکام شرعی دیگه همه اینا. خب اونه کسی بخواد منکرش بشه بشه چی ها؟ بیا آزا ما در اسلام نداریم روزه را، ما نداریم در اسلام. این آدم اگر تازه مسلمان شده مرتد نمیشه، ولی اگه مسلمانی بودی که خبر داشته و بعد انکار میکنه، در واقع چی میشه؟ مرتد میشه. بنابراین یه آدم مثلا ممکنه یا من نمیدونستم، یه آقایی رو آوردن پیش اون نفر خلیفه کذا، گفتش به این که شراب خورده حدش بزنی. به خبر به امیرالمومنین رسید، آقا اینو دارن حد میزنن. حذف رفت سوال کرد فلانی، باید از این آدم بپرسی تو میدانستی شراب حرامه و خوردی یا نه؟ و حالا من اگه بپرسم اینو نمیدونستم. حضرت فرمود ببرش بین اصحاب پیغمبر بگردونش، اگر گردن آقا مثلا ما ندیدیم این زمان پیغمبر مسلمان شده باشه، اون وقت تو حق نداری برش حد و جاری کنی. چرا؟ چون اطلاع نداشته. ولی اگر اطلاع داشته و آنگاه مثلا فرض بفرمایید شرب خمر کرده و در واقع شرب خمر رو به این معنا که انکار ضروری داره میکنه دیگه، این موقع حد داره. اگر انکار بکنند که در واقع حد ارتداد چیز دیگری خواهد بود. بنابراین ما بحثمون تا اینجا رسید به این که کفر بعد از ایمان فعلا سه عاملش رو چیکار کردیم؟ بیان کردیم، انکار اسلام، انکار اصول اسلام، انکار ضروری اسلام، تا برسیم به موارد دیگر. الحمدلله.